هم دو دوستان و اظهار لطف اونها رو اجابت کردیم. یه چند کلمه خدمت دوستان عرض میشه راجع به خصوصیت دیروز و به مناسبت با مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این که حال که خداوند توفیق زیارت فرزند اون حضرت علی ابن مرتضا علیه السلام رو عنایت کرده و طبق روایات مسلمه زیارت علی ابن مرتضا ثواب 1000 حج و 1000 عمره را داره و بیشتر بر حسب مراتب معرفت و شناختی که انسان نسبت به امام رضا علیه السلام داره. دیروز عصر داشتیم به حرم مشرف میشدیم، یکی از دوستان که همراه ما بود گفت که ما چی بخوایم از حضرت، چه درخواستی کنیم که مثلا حالا که توفیق زیارت حضرت نصیب شده. گفتم مگر شما از حضرت بالاتر سراغ دارید؟ از خود امام رضا بر دنیا و آخرت مگر اگر چیزی هست او رو بخواید؟ از امام هرچی فکر کرد گفت نه، دنیا و آخرت همون امام رضاست دیگر، امام رضا رو چیزی بالاتر نداره. آقا بس امام رضا رو بخواید. حالا که حضرت در کنار دریای بیکران نشسته و داره میده و میبخشه، خب چرا انسان کم بخواد؟ اینو خواهیم از نادانی انسان علاقه. پیغمبر اکرم که بر عجیب اینجاست که راجع به زیارت امام رضا علیه السلام تعبیراتی هست که حتی راجع به زیارت سید الشهدا اون تعبیرات نیست و این رو ما موندیم درش که جهت چیه. خلاصه این همه راجع به زیارت امام حسین علیه السلام است و چه است و چه است و در شب جمعه اگر خداوند قسمت کرده که باز هم و اگر قسمت نکرده انشاءالله خدا قسمت همه شیعان حضرت بکنه و زیارت امام حسین فرق میکنه روز شب در همه هفته، ولی راجع به خصوص شب جمعه از همه عراق و از همه جا برای زیارت سید الشهدا علیه السلام در شب جمعه میان به خاطر یک روایتی که از پیغمبر اکرم است که کسی که در شب جمعه زیارت سید الشهدا را بکند ملائکه اوراقی را در اون شب برای زائرین سید الشهدا تقسیم می کنند که در اون اوقات در اون اوراق براءت از نار و دخول در بهشت نوشته شده و برای لذا خیلی میان، اصلا جای سوزن انداختن نیست در شب جمعه زیارت سید الشهدا علیه السلام. عرض کردم همه وقت فرق نمی کنه، زیارت دیگه، حالا شب جمعهش خب یه خصوصیت دیگری دارد. اما در این حال حتی بعضی از بزرگان در زمان گذشته زیارت سید الشهدا را برای کسانی که مستطیع هستن 4 سال یه مرتبه واجب می دونستن، با اینکه مکه و حج 1 مرتبه واجب است ولی اهمیتش اینقدر زیاده. خب اینها قابل توجیه هست و هیچ اشکالی هم نداره، حالا شخصی فتواش به این در باشه، ولی صحبت در اینی که زیارت علی ابن مسرزا در لسان ائمه و در لسان پیغمبر یک تعبیرهایی شده، یک تعبیرهایی که ارجحیت بر زیارت سید الشهدا را ازش استفاده می شده و این ما موندیم که این چه جهتی هست که می تونه این رو داشته باشه. علا کل حال مرحوم آقا می فرمودن برای سالکین راه خدا علی ابن موسی رضا چیز دیگری نیست. این رو من یه سری بود فاش کردم و باید دیگه حالا که توفیق به دست آمده قدر بدانید. علا کل حال روایتی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می‌کنیم که حضرت فرمودند بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاق را تمام کنم، یعنی رسیدن به بالاترین مرتبه ارزش‌ها و رسیدن به عالی‌ترین مرتبه ارزش ها و حقایق ارزشمند توحیدی و رسیدن به عالی ترین ذروه و بالاترین نقطه صعود و فعلیت استعدادها. این استعدادها بخواد به فعلیت برسه، ما به این مسئله مبعوث شدیم. ما را میگن امت پیغمبر. امت یعنی جایگاه. چرا به زن میگن ام در عربی؟ چون ام جایگاهه، مرد ام نیست. زن جایگاهی است که طفل را در درون خود پرورش میده و طفل از او متولد میشه، جنین به صورت طفل در میاد و زن او را در رحم خود پرورش میده، بزرگ میکنه و به مرتبه کمال که رسید خب این را میگن ام. ما را میگن امت. امت یعنی شخصی که جایگاهه. ما چه جایگاهی داریم؟ امت پیغمبر یعنی کسانی که پیغمبر را در درون خودشون دارن پرورش میدن و نگه میدارن. حالا واقعا ما اینطور هستیم. امت پیغمبر یعنی افرادی که اگر از بیرون بیان بخوام پیغمبر را بشناسن نگاه به ما میکنن و از دریچه ما پیغمبر را بشناسن. حالا متوجه شدیم این چه لفظیست و چه معنایی داره و چقدر ما نسبت به این لفظ بله فاصله داریم. انشاءالله من خودم را عرض میکنم و ما واقعا فاصله داریم. امت عیسی یعنی افرادی که حضرت عیسی را در درون خودشون پرورش میدن. اگر ما بخوایم ببینیم حضرت عیسی چه بود، چه حالاتی داشت، چه کمالاتی داشت، باید نگاه به این رهبانا و مسیحی ها و اینها بکنیم. البته واقعیشون، نه اینهایی که الان همه چیز تغییر متغیر شد. امت موسی همینطور، امت عیسی همینطور، امت پیغمبر معناش اینه که افراد متصف بشوند به صفاتی که اگر شخصی بیاد و نگاه بکنه به انسان شهادت بر توحید و شهادت بر رسالت پیغمبر بده، اگر از غیر مسلمان ها باشه. نه اینکه بیاد ببین اگر اسلام اینه ما اسلام رو کنار میذاریم، نه اینکه بیاد ببینه که جامعه مسلمان ها که امت پیغمبر میگن نگاهشون کنید ببینید که با چه وضعی هستند و ارتباطاتشون چطوره و معاملاتشون چطوره و داد و ستدهاشون چطوره و کارهای داخلی و خارجیشون چطوره. ما رو امت میگن، درست شد؟ حالا وقتی که معنای امت را ما متوجه شدیم، اون کلام رسول خدا که میفرمد با استول اتم و مکارم الاخلاق برای ما روشن میشه که که رسالت پیغمبر رسالت تکمیلی بود، رسالت اکمال بود. اون رسالت رسالتی بود که افراد را به کمال برسونه. صحبت ما با رسول خدا این است، آیا شما مطالبی را که فرمودید و اون مطالب الان در کتاب ها نوشته شده و به عنوان سنت شما و به عنوان سیره شما و به عنوان نحوه عمل کرده یک انسان دستوراتی که شما دادید به افراد در خانواده، در اجتماع و مسائل شخصی و مسائل کلی، آیا اونها شوخی بوده یا جدی؟ اگر شوخی بوده که خب دیگه پس از یه مشخصی بود. هیهات این که ساحت مقدس اون حضرت از این مسائل بری و منزه هست. و اگر جدی بوده است، پس کسی که به سیره اون حضرت عمل کند به اون مکارم اخلاق خواهد رسید. این مسئله. یعنی وقتی که ما میبینیم رسول خدا فرمود باید این طور بود، باید اون طور بود، زن باید این طور باشه، مرد باید اون طور باشه، اون وظائفش این است، اون وظائفش این است، نحوه عبادت، نحوه برخورد، نحوه مسائل، اینها باید این طور باشه، اینها جهاتی است که رسول خدا روی اونجا تکیه کرده. و اینی که ایشون فرمود به استل اتمه و مکارم الاخلاق، اگر طبق دستوراتش ما نمی رسیدیم و نیاز بود به مسائل دیگر که در اختیار ما نبود، خب چرا پیغمبر این حرف رو زد؟ چه درد ما می کنه؟ مثل این که پیغمبر بیاد بفرماید خداوند به من عقل اول و آخر را داده است. به من چه مربوطه؟ خداوند به شما عقل اول و آخر رو داده، خب چه نفعی برای من داره؟ خداوند به من قدرت داده است که کوه ها را از جای خود تکان بدم، شد به من چه ارتباطی داره؟ خدا به شما قدرت داده. خداوند به من قدرت داده است که با ملائکه و اینها صحبت کنم و همه عرش و فرش در اختیار و تسلط و احاطه و ولایت من باشه، خب هست، برای من که نیست. گفتن این حرف رو یعنی چی؟ مطرح کردن این مسائل چه فایده ای داره؟ چه اثراتی برش مترتبه؟ پیغمبر در ارتباط با مردم جوری باید صحبت کند که بر اون مطالبش اثرات مترتب باشه، برای مخاطبین، برای مشافهین، برای اون افرادی که بعدن میان و میخوان از اون مسائل استفاده کنند. بله، لذا قرآن کتابی که از پیغمبر باقی مونده و برخلاف اون عده از افراد جاهل و نادان نسبت به مضامین قرآن، قرآن برای تک تک ماست تا روز قیامت. قرآن این نیستش که برای پیغمبر نازل شده است و بعد ما حالا دیگه گفتن بخون دیگه، حالا دیگه ما که مشافهین بالخطاب نیستیم، ما که افرادی که مخاطب باشیم نیستیم. این قرآنی را که ما میخوانیم فقط یک تبرکی است که کلام وحی را خوب از روزنامه بهتره، بله، از کتاب‌های قصه و البرسلان بهتره کتاب، نه خیر، قرآن کتابی است که برای من نازل شده است به خصوص من، و قرآن کتابی است که برای تک تک شماها که در این میشنوید نازل شده است به خصوص شما. چرا؟ چون قرآن کتابی است که بنده را با عالم هستی ربط میدهد، بین انسان و بین مدارجی که باید طی کنه ارتباط برقرار میکنه. بعضی میگن در آیات قرآن یا آیاتی هست که مال پیغمبره، مال ما نیست. البته بعضی از آیات هستش که این آیات مربوط به پیغمبر برای شرایط خاص پیغمبره، که خب مسائل شرعی بعضی از قضایا و اینها، اما نه اینکه او هم به ما مربوط باشه. یک اثری، یک نصیحتی، یک مطلب نهفته و سری مربوط به ماست. اگر مربوط به پیغمبر بود چرا پیغمبر اینو نوشت و به همه مردم گفت؟ میگه تو کاغذ برای خودش میذاشت، تاخچه بود کمادش میذاشت دیگه، چرا به صورت قرآن در دست سر قرار داد؟ این حرف ها هیچ صحیح نیست. قرآن کتابیست، قرآن کتابیست که اون کیفیت ارتباط انسان را با عالم وجود تعیین می کند و می گوید تو همین بدن نیستی که یک ارتباط فیزیکی داری با حول و حوش خودت، تو با تمام مراتب ظاهر و صورت و معنا و مثال و بالاتر اون حقیقت و سری که حتی از معنا بالاتر است با عالم وجود مرتبط هستی. برای روشن شدن این سلسله مراتب قرآن آمده. پس قرآن برای تک تک ما آمده و تک تک ما از این آیات استفاده می کنیم و خود را با این آیات تطبیق می دیم و برای صعود به مرحله بالاتر از آیات مدد می گیریم. این میشه مکارم اخلاق. پس پیغمبر که آمدن و صحبت کردن و فرمودن با اصطلاح تمام مکارم اخلاق، کلام پیغمبر این است که کسی که به دستور العمل ما و به مطالبی که ما میگوییم عمل کند، به اون چرا که من به او مبعوث شدم خواهد رسید، یعنی به آخرین مرتبه از مکارم اخلاق. و این مسئله را ما شوخی نباید بگیریم، مسئله را باید جدی بگیریم و انشاءالله به حول و قوه الهی با توسل به مقام ولایت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و تمسک به ذیل عنایات امام علی ابن موسی رضا علیه السلام که خداوند این نعمت رو به ما ایرانی ها داده که بتوانیم از ظاهر هم همونطوری که از وجود باطنی و ولایی ائمه علیه السلام که خب امام حیف که وجود داره، از نقطه نظر ظاهر هم بتوانیم خود را به اونها متصل کنیم. خب علی ابن موسی رضا علیه السلام خب در اینجا هستند و در اینجا متونند و باید از اون حضرت عاجزانه و ملتمسانه درخواست کنیم که اولا همت و اون حمیت و سعی کافی برای رسیدن این مطالب را خودشون عنایت کنند و بعد موانع راه را از سر راه ما بردارند و در همه حال خودشون حافظ و نگهبان ما باشند و خطاهای ما را به بزرگواری خودشون مورد عفو قرار دهند. انشاءالله همه موفق باشید و با دست پر به اوتانتون همه برگردید. خواهش می‌کنم.